بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انه خير ناصر ومن يشتم الله
اللهم
صل على صاحب کفایه بعد از اینکه در مورد حکم مستفاد از امارات و کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی راه دومی را که ذکر فرموده بودن عبارت بود از این که ما حکم ظاهری و حکم طریقی می دانیم و احکام واقعی احکام حقیقی هست و چون در عرض یک دیگر نیستن و حکم طریقی غیر از طریقیت و ارائه واقع و کشف از واقع شأن دیگری ندارد، لذا نه در صورت مصادفت اجتماع مثلین لازم می آید و نه در فرض عدم مصادفت اجتماع ضده. چرا؟ چون حکم طریقی در حقیقت حکم نیست، جز کاشفیت از واقع نشأن دیگری گفتن ندارد. خب تا اینجا در رابطه با امارات مشکل را به طریقی که بیان کردن رفع می کنن و اما در ادامه کلام استدراکی فرمودن که نه یشغل الامر فی بعض اصول العملیه تأصالت الامریه در بعضی از اصول عملیه می فرماین جوابی که ما دادیم وافی به حل اشکال نیست. این جواب در رابطه با احکام مستفاده از امارات بنابر طریقیت قابل رفع بود و ما به این طریق می توانستیم اشکال را حل کنیم، ولی در بعضی از اصول عملیه و احکامی که مستفاده از اصولند این جوابی که داده شد دیگه کفایت نمی کند. مثلا در باب اصالت الاباحه اگر ما قائل بشویم که این اصالت الاباحه شرعیه دلالت دارد بر اباحه واقعیه، این اباحه دیگه اباحه طریقی نیست. بر اساس روایات وارده کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، از این قبیل روایات استفاده کردن که چیزی که مشکوک الهیت و الحرم باشد مباح است واقعا نه به حسب ظاهر، حکم او اباحه است و این اباحه را به عنوان حکم واقعی بدانیم نه حکم طریقی و حکم ظاهری. اگر حکم واقعی باشد، خب اینجا فرض این است که این اباحه در ظرف شک در علیت و حرمت آمده است، پس ممکن است و به این جهت حکم واقعی شیء برای ما هنوز مشکوک است، حکم واقعی معلوم نیست. بحث مصادفت با واقع و عدم مصادفت با واقع کاملا در اینجا قابل برحال جریان هست. اینجا لذا این بحث پیش میاد که در ظرف مصادفت با واقع اجتماع دو حکم حقیقی است، یکی مستفاد از دلیلی که دلالت دارد بر اباحه شرعیه، اینم حکم حقیقی بود نه حکم تاریخی، و دیگری هم حکم واقعی که با قطع نظر از علم و جهل ما شارع انشاء فرموده است ولی به ما نرسیده. خب در ظرف مصادفت با واقع و مطابقت این اباحه با واقع بحث اجتماع مثل این پیش میاد، و اگر مخالف با واقع باشن بحث اجتماع ضد این پیش میاد. پس در اینجا ما نمیتونیم بگیم حکم مستفاده از اصل حکم ظاهریون و طریقیون، حکم طریقیون نه حکم حقیقی، و حکم واقعی حکم حقیقیون، اینجوری بیاییم رفع اشکال کنیم. در این صورت به هر حال در ظرف مصادفت اجتماع دو تا حکم حقیقی است، نه یکی حکم واقعی دیگری حکم مستفاده از اصالت الاباحه شرعیه. یا در ظرف در فرض عدم مصادفت لازم میاد اجتماع ضده، فرض کنه واقع حرمت باشد یا وجود باشد یا غیر اباحه خلاص از احکام دیگر باشد و این حکم دارد، این دلیل دلالت دارد بر اباحه ظاهریه. خب در اینجا باید چه کرد؟ لذا جواب سومی را صاحب کفایه در ادامه بحث وارد می شود. مالا قبل از آنی که وارد جواب سوم می شویم، یک مقدمه در بیان این اشکال به تعبیر صاحب کفایه عرض می کنیم. بعد فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن در تشریح این اشکال و تبیین بیشتر این اشکال که اساس این به هر حال معارضه در کجاست، آیا در منشأ و مبدأ حکم این است یا در خود حکم این هست، و این تعارضی که در اینجا وجود دارد تعارض به ذات است یا بالعرض، بعد وارد جواب از این اشکال می شویم. رضا مقدمه‌ای که در بیان و تبیین این اشکال طبق عبارت صاحب کفایه باید عرض بکنیم این است که اباحه بر دو قسم است. یک اباحه اقتضائیه داریم که این اباحه اقتضائیه در مقابل اباحه لا اقتضائیه است، عبارت است از اباحه‌ای که منشأ او مصلحتی باشد که در خود اباحه یا در متعلق اون امر مباح وجود دارد، یعنی در متعلق اباحه که مباح باشد. پس بنابراین اگر اباحه شرعیه منشأ او وجود مصلحتی در نفس اباحه یا در امر مباح وجود باشد، در این صورت تعبیر میکنن به اباحه اقتضائیه. چرا؟ چون منشأ اقتضاء این اباحه همون ملاک و مصلحت، ملاک تعبیر بکنید که اون مصلحت باشد، در اینجا وجود دارد. قسم دوم اباحه لا اقتضائیه است که این در حقیقت منشأش این است که مصلحت و مفسده یا به عبارت دیگر ملاکی در متعلق نیست، و همین بیان اینم اشاره به شاید بد نیست، منشأ شده است که بعضی ها شک کنند که اصلا اباحه حکم است یا نه. اساس تردید به خاطر همینه که آیا اباحه مقتضای مصلحت در شیء مباح یا در همون اباحه است، اگر این باشه این داخل در احکام می شود، و اگر نه بگیم منشأ اباحه در حقیقت این است که ملاک و مصلحتی در نه خود اباحه است نه در متعلق او، بنابراین از دائره حکم شاید خارج. علی حاله، حالا کاری به اون نداریم که داخل در حکم باشه یا نه، اینجا مبنی بر این است که اباحه حکم باشد، و تمام بحثا روی این هست که ما اباحه را جز احکام خمسه تکلیفی بدانیم. خب در چنین فرضی این اشکال آیا در هر دو صورت متصور است یا اختصاص دارد به خصوص صورت اولا؟ این مقدمه که دانستو میفهمان اشکال در هر دو صورت است. چرا؟ چون فرض این است که ولو ملاک و مصلحتی نباشد، باز بحث در این هست که این اباحه حل یه حکمون املا. اگر گفتیم حکم هست و این طریق هم که نیست، بحث طریقیت دیگه در اینجا نیست، این حکم شرعی یاد کنهو. دو تا موضوع ما داریم، موارد تبدل موضوع همینجور است. شخصی که علم به واقع پیدا کرده است که واقع امر اباحه باشد، خب در حق او همون اباحه واقعیه نافذ است. اگر کسی علم به واقع پیدا نکند و شک در قلیت و حرمت شیء داشته باشد، در چنین فرضی که موضوع عبارت باشد از کسی که شاک در قلیت و حرمت شیء است، یعنی نفس واقع به ما هوه موضوع نیست، بلکه واقعی که مشکوک باشد قلیت و حرمت او، در چنین جایی حکم کرده از شارع، حکم کرده از شارع به عنوان حکم واقعی به این که این امر مباح است. خب این عباره ما نمیتونیم بگیم حکم طریقی. خب اینجا اشکال، این اشکال به هر حال هست که در ظرف مصادفت میشود دو تا حکم حقیقی و در فرض عدم مصادفت میشود دو تا حکم متضاد، ولی کن هر دو تا حکم حقیقی هست دیگه. اینجا با طریقیت و احد و هما طریقی باشد و دیگری حقیقی باشد نمیتونید این حرف رو بگید در اینجا. چرا؟ چون هر دو تا حکم حقیقی هست در این ظرف، در این فرض که مقتضای این اباحه ملاک نباشد و ملاک نه در خود اباحه باشد نه در متعلق. با قطع نظر از مصلحت شارع جعل این حکم به حسب عنوان حکم واقعی، ولیکن با چنین موضوعی که شخص مکلف شاک که در حیلیت و حرمت شیء باشد جعل فرموده است، پس این حکم حقیقی دار. ولیکن در صورت اولا جریان این اشکال اشد است از اینجا. چرا؟ چون بحث معارضه را ما در اینجا فقط بین الحکمین میبینیم، اما در صورت اولا هم بین الحکمین و هم بین منشأ دو حکم و هم به لحاظ اراده و کراهتی که مولا بر اساس اون منشأ دارد، چون اراده و کراهت به تبع ملاک احکام است. خب اگر در صورت دوم ملاکی وجود ندارد، قهرن اراده و کراهتی هم در اینجا نیست. لذا بحث معارضه به عنوان اجتماع مثلین یا ضدین در مورد ملاک دو تا حکم دیگه متصور نیست در صورت ثانیه. یا بین الارادتین یا اراده و کراهت، این حرفا اونجا نمیاد. چرا؟ چون ملاکی در اینجا فرض کردیم نیست که بگیم بر اساس اون ملاک اگر مصادف باشد با واقع دو تا اراده باشد، مخالف با واقع باشد به حسب ظاهر اراده و به حسب واقع فرض کنید کراهت. این در صورت ثانیه این معنا نیست، فقط بین الحکمین چون هر دو حقیقی هست این معارضه هست که یا به عنوان اجتماع مثلی یا اجتماع ضدی. ولی در صورت اولا علاوه بر این که دو تا حکم هر دوشون حقیقی هستند معارضه پیدا میکرد یا به عنوان اجتماع مثلی یا به عنوان اجتماع ضدی، زائد بر این در منشأ این حکم، چون فرض بر این بود در صورت اولا که ملاک وجود دارد یا در خود این امر مباح یا در نفس اباحه، علی حالین چون ملاک وجود دارد بین الملاکین هم بحث اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین لازم می آید. و بر اساس ملاک چون مولا اراده پیدا می کند، خب طبق ملاک واقعی فرض کنیم اگر واقع وجود باشد اراده کرده است، یا واقعا اباحه باشد اراده کرده است، طبق ملاکی که در خود این اباحه هست باز اراده کرده است اجتماع مثلی شد، یا در فرض مخالفت طبق ملاکی که در واقع است اراده ملزمه یا فرض کنید کراهت داشته است، و طبق ملاک در نفس این اباحه یا در متعلق این اباحه در ظرف شک اراده کرده است، یا بگیم که اراده کرده اراده غیر ملزمه مثلا، یا بگیم نه اراده دارد نه کراهت. الهی ارلین چون ملاک هست مسئله به هر حال اراده پیش میاد، در اینجا بحث جمع بین مثلین یا ضدین در علا کل تقدیره یا هم علا بر حکم هم در مرتبه ملاک اینها که منشأ حکم است میاد، هم در مرتبه اراده. پس این مقدمه‌ای که عرض کردیم در تبیین و تشریح اشکال و جریان این اشکال که در چه صورت شدت دارد این اشکال، یعنی صورت ظاهری اشکال یک اشکال است اما در سه مورد در صورت اولا، ولی صورت دوم این اشکال فقط در یک مورد پیش میاد و اونم بین حکمین میاد، دیگه به مرحله ملاک و یا مثلا اراده مولا اینا دیگه نمیرسد. چرا؟ چون فرض بر این بود که در صورت دوم دیگه بحث ملاکی نیست تا به اینجا بحث بکنه آقا بین الملاکین هم اجتماع مثلی میشود یا اجتماع ضدی میشود. لذا تعبیر صاحب کفایه، یعنی برای بیان صاحب کفایه باید این رو بگیم که در فرض اباحه اقتضائیه جریان و جریان اشکال بیشتر هست از صورتی که به اصطلاح اباحه لا اقتضائیه باشد، چون در صورتی که لا اقتضائیه باشد خود اباحه کاشف از این است که مصلحت و مفسده وجود ندارد. خب اگر وجود ندارد بنابراین ما به حسب واقع یا کراهت به تنهایی داریم یا اراده به تنهایی داریم. بگید یا مصلحت به تنهایی است یا مفسده به تنهایی است، دیگه دوتا مصلحت نیست یا یک مصلحت و مفسده نیست که بینشان تضاد یا تماثل مطرح بشود. خب اشکال در این حالی که در مورد اباحه لا اقتضائیه اباحه اقتضائیه کمتر است، در این حال آیا مشکل حل می شود؟ در صورت مشکل در هر دو صورت جاری نیست. خب در اباحه اقتضائیه دلالت دارد که یعنی در واقع مصلحت و مفسده وجود ندارد، چون اقتضایی معنی به لحاظ عدم مصلحت و مفسده این اباحه ظاهر شده است. دقت کردیم اباحه اقتضائیه اشکالش کمتر است از اشکال اباحه لا اقتضائیه. جواب لذا گفتیم در خود این اباحه ملاک هست یا در متعلق این اباحه. لذا عرض کردم که وقتی موضوع عوض شد از قبیل تبدل موضوع است، وقتی موضوع عوض شد حکم عوض می شود. تنبو در ظرف شک یک بس ملاکی در خود اباحه وجود پیدا می کنه. حالا میخواد مثلا ملاک عبارت بشه از تسهیل بر امر بر عباد، این به خودش ملاک هست، رفع کلفت از عباد چون جعل اعتیاد موجب در حال تکلیف زائد می شود. جوابی که صاحب کفایه داده اند، خوب دقت بفرمایید، این است که صاحب کفایه در رابطه با انقضاء اراده و کراهت در بعضی از مبادی عالیه این رو منکرند. چون در صورتی که ما بگیم اراده و کراهت در مبادی عالیه پیدا بشود، نه تنها اجتماع ضدین مطرح است، در بعضی از صور اجتماع نقیزین خواهد بود. لذا اینو منکر میشن، میگن نه، ما نمیتوانیم در موارد احکام ظاهریه و واقعیه بگیم اراده و کراهت در احکام ظاهری هم هست. چرا؟ مثلا در همین فرض بحث ما اگر بگیم که بین اراده بین اباحه ظاهریه و واقع به عنوان حرام یا به عنوان واجب اگر در نظر یا کراهت در نظر بگیریم، بین این دوتا تضاد است، اما بین اراده و کراهت تضاد است یا تناقض، چون بین اراده و کراهت تضاد است اما بین اراده و عدم اراده، بین کراهت و عدم کراهت بینشون تناقض میشود. اگر گفتیم معنا مفاد اباحه این است که اراده ای نیست، مفاد اباحه شرعیه این است که کراهتی هم نیست، اگه در واقع اراده یا کراهت باشد میشود تناقض نه تضاد. لذا ایشان برای حل این اشکال میفرماید در اینجا ما به حسب در مورد اباحه شرعیه قائل به وجود اراده یا کراهت نمیشویم. در نتیجه حکم واقعی چون مجهول است برای این شخص پس بحث فعلی ندارد، اگر در واقع غیر مباح باشد، یا زجر فعلی ندارد اگر در واقع مباح نباشد، چون اگر در واقع مباح نباشد یا باید امر باشد به صورت ملزم یا غیر ملزم، یا باید نهی باشد به صورت ملزم یا غیر ملزم. علی ای حالین چون مجهول است برای شخص پس اون به بعث فعلی یا زجر فعلی نرسیده است، اون حکم باعثیت فعلیه یا زاجریت فعلیه ندارد. این از این طرف فعلیت اون حکم متوقف است بر این که چی؟ اماره بر او قائم شود و در اینجا اماره قائم نشده است. لذا میگیم مباح است به حسب ظاهر و اباحه را که طریق ندانستیم. اباحه وظیفه واقعی در فرض شک است که ما دو تا حکم واقعی قائل بشویم در طول یک دیگر، یک حکم واقعی اولی و یک حکم واقعی ثانوی. اینجا به این اعتبار میگیم واقعی هست که در ظرف، یعنی با این خصوصیتی که شخص جهل به واقع داشته باشد حکم واقعی او اباحه است. اینطور لذا میگیم واقعی ثانوی. چرا واقعی ثانوی؟ چون باید اولا حکم واقعی اولی باشد و شخص نسبت به او جهل داشته باشد تا نوبت برسد به این واقعی ثانوی، لذا در مقطع متأخره از حکم اولی است. از این جهت است که ثانوی مینامند. اما واقعی است چون فرض این است که این طریق نیست، این خودش حکم است در حق او حقیقتا، لذا تعبیر میکنیم به واقعی ثانوی. پس در نتیجه حکم ظاهری به یک اعتبار، یعنی حکم در ظرف جهل و شک به واقع، شک به من الاعم نسبت به واقع، این حکم فعلی حتمی است. ناید حکم واقعی، حکم واقعی تعلیقی است. پس حکم مستفاده از اباحه حکم حتمی است، معلق بر چیزی نیست. یعنی الان حکم منجزه در حق این شخص مکلف عبارت هست از چی آقا؟ اباحه. ولی حکم واقعی اولی حکم فعلی تعلیقی معلق است بر چی؟ بر قیام اماره بر او، یا وجدانن به او راه پیدا بکند یا امارهی به عنوان حجت بر او نصب بشود. پس مادامی که معلق محقق، معلقون علیه محقق نشود، معلق محقق نمی فعلیت نمی رسد. توقف دارد فعلیت حکم واقعی اولی بر نصب حجت. نه فعلیت چی میگن؟ فعلیت تقدیریه، فعلیت لولاییه. پس اگر اون معلقون علیه محقق نشد فعلیت نداره. لذا تعبیر میکنه ببینید به این معنا فعلی میگن چون از جانب مولا اشار شده. اما این فعلی نسبت به مکلف در فرض نسب حجت، در فرض قیام حجت، اگه جو تعریفی بهتر جامعه تر است، قیام حجت بر اون، حالا یا حجت ذاتی که علم است یا حجت مجعوله که عبارت است از اماره. پس اگر حجت قائم شد بر اون به فعلیت، به مرحله به معنی فعلیت علل اطلاق میرسد. پس بنابراین فعلیت او به معنای تمامیت او من قبل شارع است، اما برای عبد هنوز به مرحله باعثیت زاجریت نرسیده. پس بنابراین نسبت به عبد فعلیت تعلیقیه دارد. معلقون علیه چیز قیام حجت، اگر حجت قائم شد برش او به فعلیت میرسد در حق مکلف، اگر حجت برش قائم نشد هم از علم یا اماره، قائم نشد میشود چی؟ به همون حالت برحال فعلیت من جانب شاره میماند و در حق مکلف در مرحله اقتضا هست در حقیقت، یا بگید در مرحله انشاء هست حسب ترتیب سؤال کفایه. این خلا و چون بین فعلی حکم حتمی یا به تعبیری که بنده عرض میکنم شاید انسب باشد، فعلی علی الاطلاق و فعلی تعلیقی بینشان اختلاف رتبی است. چون اختلاف در رتبه دارن، پس بنابراین باز مشکله اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین حل میشود. پس این جواب حاصل جواب سوم با اون مقدمه‌ای که ذکر کردیم در هر دو صورت اولا و ثانیه، ولو که در احدی صورتین اشکال کمتر بود از صورت اخرى، در همین اینها رفع اشکال بنابر این بیان در این صور که حکم مستفاده از به هر حال دلیل در ظرف شک حکم واقعی ثانوی باشد، مثل همین اصالت الاباحه که از روایات استفاده میاد به عنوان حکم واقعی باشد اما در مرتبه متأخره از حکم اولی. اگر این را گفتیم راه حل اشکال دیگه با طریقیت و حقیقیت حل نمی شود، بلکه در اینجا با فعلیت علی الاطلاق که تعبیر به حکم حتمی کرده اند و فعلی تعلیلی که ناظر است به حکم اولی، با این نوع اختلاف رتبه درست کردن. با فرض اختلاف رتبه باز بحث اجتماع مثلین یا اجتماع ضده به وجود نمیاد. چرا؟ چون یکی از شرایط این اجتماع این است که باید وحدت در رتبه داشته باشد. با اختلاف در رتبه باز نه تماسل خواهد بود در فرض مصادفت، نه تضاد است در صورت عدم مصادفت. این ماحصل فرمایش صاحبی که فایده در چندین برحال صفحه در رابطه با این بحث. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بیان دقیقی دارند. ایشان اولا میان بیان میکنند که این تضاد یا تماثلی که مطرح است آیا به ذات بین الحکمین است یا تضاد و تماثل در بین دو تا حکم بالعرض است. اول این رو مشخص میکنند، بعد میرن روی اون مرکز تضاد یا تماثل حسب فرض. اونی که به ذات بینشان تماثل یا تضاد خواهد بود اونو باید محل اشکال کنیم، چون اگر اونجا را رفع در اونجا رفع معضله تضاد یا تماثل کردیم قرار در رابطه با لازم او که بالعرض تضاد یا تماثل بینشان خواهد بود به طریق اولا و دیگه نیاز بیان نیست. این بیان و جوابی که صاحب کفایه دادن دیگه کاری به این که تضاد بین الحکمین در کجا هست اولا و به ذات و بلا واسطه و در کجا معل واسطه هست به اینا دیگه التفات و توجهی نشده است. بزا بیان مرحوم شیخ خالی از لطف نیست که عرض می کنیم. ایشان می فرمایند تنافی بین اباحه و اراده یا اباحه و کراهت، این تنافی تنافی بالعرض است. چون فرمودن آقا در صورت اولا علاوه بر این که تنافی بین الحکمین هست بین در مقام انشاء بین اراده و اباحه هم هست، کما اینکه بین المصلحت و برحال باز این حکم هم هست. این حکم فقط با حکم واقعی معارضه ندارد بلکه با مصلحت و ملاک حکم واقعی معارضه دارد، یا بگید در مرتبه انشاء با اراده و کراهت مولا هم معارضه دارد. پس این حکم در سه مرتبه معارضه پیدا می کند در صورتی که اباحه اباحه لا اقتضائیه با اقتضائیه باشد. لذا می فرماین مقابله به ذات بین بعث است از یک طرف و ترخیص است از طرف دیگر، یعنی از یک طرف مولا بعث کند از طرف دیگر ما را در برحال مرخص قرار بدهد و ترخیص کند برای اون فعل و ترک را، یا بین کراهت است و ترخیص. نهایت منشأ بعث چیست؟ اراده مولا، چون تا اراده نکند که بعث معنا ندارد. منشأ ترخیص چیست؟ اباحه. پس بنابراین وقتی بین سببین تعارض شد، بین المنشأین تعارض شد، بین مسبب و لازم هم تعارض خواهد بود. بس لازم اراده است، اراده میشود ملزوم. ترخیص لازم اباحه است، اباحه میشود ملزوم. ابتداعا معارضه بین الملزومین است، یعنی بین السببین، در مرتبه متأخره و با واسطه بین اللازمین و مسببین،
معارضه خواهد بود. این یک نکته. کما اینکه تنافی به لحاظ مبدع نیز که عبارت است از مصلحت و ملاک، اونم همینطور بین الارادته، بین الارادته و الاباحه که منشأ بودن برای بعث و ترخیص، باید ملاحظه کنیم که آیا بالنسبه بین اینها ها باز به ذات هست یا بالعرض. بالنسبت علل حکم که عبارت باشد از بعث و ترخیص، اینا سبب بودن و اون میشه مسبب، اما باز خود اینها نسبت به ملاک میشود مسبب. پس در حقیقت اون جایی که اولا و به ذات هست بین مصلحت و عدم مصلحت، بین مفسده و عدم مفسده، بین اینها تنافی است، تنافی در مبدأ اصلی اینها. بالعرض در مرتبه دوم بین اراده و ترخیص، بین اراده و عدم اون که اباحه باشد، بین کراهت و عدم اون که اباحه باشد، اینجا در مرتبه دوم. در مرتبه سوم بین بعث و ترخیص است. پس ترتیب تعارض رو در اینجا دقت کنید که منشأ اول همون ملاقاتی است که امور نفس الامریه بر اساس او اراده و یا کراهت یا عدم اراده و کراهت میاد. در مرتبه سوم است که اون اراده و کراهت یا عدم اون به صورت بعث و زجر و به صورت اباحه ظاهر میشود. یعنی مولا وقتی بحث میکند اظهار میکند اراده خودش را، کما اینکه در افق نفس وقتی اراده کرده است با اراده اظهار کرده است در حقیقت ملاکی را، حالا در حد در همون افق تشریع، در وعاء تشریع در حقیقت اظهار کرده است وجود ملاک را در متعلق، حالا یا ملاک به عنوان مصلحت یا به عنوان مفسده یا عدم این دو را. پس ترتیب حقیقی این بحث به صورت برهانی وقتی انسان، یعنی به نظر حکیم وقتی نظر می کند، میره سراغ اون اساس بحث. می فهمد در اینجا اگر ما به نظر حکیمی نظر کنیم باید ببینیم تعارض اولا و به ذات در بین ملاک ها هست، در مرحله دوم در وعاء تشریع است، در مرحله سوم مقام وصول اون چی که در وعاء تشریع بوده است و عبد است که به صورت اوامر و نواهی یا به صورت اباحه ظاهر می شود. این ترتیب است. لذا شاهد این مطلب که در مرتبه در مبدأ هم این تنافی هست این است که میفهمان اراده منبعث است از ملائمت شیء با طبع، با طبع مولا. کراهت کاشف از این است که منافرت است بین شیء و طبع مولا. اباحه غالبا منبعث است از این که مباح نه ملائم است و نه منافر، چون غالبا در موارد اباحه ملاکی نیست، ملاک ملزمی نیست. واضح است که بین ملائمت و عدم ملائمت بینشان تنافی نیست و منافات به ذات هم در همین مرتبه است. لازمه اونها که عبارت باشد از بعث به عنوان امر یا اباحه، این لازم به تبع و بالعرض بینشان تنافی خواهد بود. این بیان را دقت داشته باشیم. حالا ببینیم مرحوم شیخ که در مبنا در اینجا موافقن با صاحب کفایه که معارضه را رفع میکنن در این مرحله چی جوری، البته این را دقت داشته باشیم. از اون بحث اول که حجت را ایشان به معنای ما یحتج به گرفتن، اون طبق مبنای خودشان بود. بعد از اون هرچی بحث فرمودن غالبش از باب مماشات با صاحب کفایه است. اینا دقت کنید. لذا با بیانات مرحوم شیخ رضوان الله علیه اصلا خیلی از این اشکالات موضوعا مرتفع است و نوبت به اونها نمیرسه. حالا ببینیم بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه چیست ان شاء الله فردا. و صلی الله علیه محمد.